أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعشر دائما فعلى عدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. بحثی که بود به مناسبت اصل بحث، بیان نسبت بین ادله حجیت امارات و ادله حجیت اصول بود، دیگه مجبور شدیم یه مقدار اصل دیدگاه راجع به حجیت توضیح داده بشه، بیان بشه و قسمت‌هایی که در ذهن ما میاد که به عنوان ریشه‌های عقلایی بحث و بعد ریشه‌های تعبد به بحث، اینها روشن بشه. انشاءالله اون نسبت هم خواهی نخواهی واضح خواهد شد. تا اینجای بحث رو رسوندیم که مثل ابن قبه و بعضی از معتزله که قائل بودن به عدم امکان جعل حجیت برای چیزی که شأنش طریقیته، یعنی برای مثل اجتهاد مشکل نمیدونستن چون شأنش طریقیت صرف نیست، اما برای مثل خبر، اون جای بحث در جایی بود که شأنش طریقیت صرف باشه، آیا برای این جور چیزها جعل حجیت اصلا معقوله یا معقول نیست؟ عرض کردیم به تحلیل خود ما، اون چه که در کلمات ابن قبه آمده تحلیل کردیم به چهار مقدمه مبتنی بود و عرض کردیم اگر میخوایم بحث امکان حجیت و جعل حجیت رو به اصلا این جعلش رو توضیح بدیم، باید یکی از این چهار جهت درش خدشه بشه که خدشه هاش رو ذکر کردیم و با یه مثال عرفی بحث رو دیروز به اصطلاح در روز گذشته ادامه دادیم در بحث همون مالیات. تا اینجای بحث نسبتا واضحه. بحثی که پیش میاد در اینجا باز رو همون مثال مالیات تأکید میکنیم، بحثی که پیش میاد که آیا این جعل حجیت که مثلا در همون مثال گفتیم رسانه ملی، رسانه دولتی، رسانه حکومتی، مثلا میاد میگه احکام مجلس باید از طریق فلان روزنامه باشه با این خصوصیت بیان بشه، آیا جعل حجیت برای این روزنامه یا برای یک رسانه، آیا این به اصطلاح مراد از حجیت اون مرحله ایست که مخالفه، یعنی در اون جایی که این رسانه اشتباه کرده تدارک میبینه، مثلا ایشون میاد میگه که ما بیایم بگیم این روزنامه، روزنامه رسمی است، در اون جاهایی که درست نوشته خب احکام منجزن دیگه، چون علم به احکام پیداش رسیدیم و احکام علم نه اصول به احکام شده، در اون جایی که مخالفه فکر مخالف رو بکنه، این در حقیقت میاد میگه ما میایم این رو رسانه ملی قرار میدیم و احکامی رو جعل میکنیم، طبیعتا این ممکنه اشتباه بکنه، غلط چاپ بشه، این امکانات هست، دولت باید، یعنی نظام نگاه میکنه آیا میتونه اشتباهات و خطاها رو جبران بکنه یا نه. فرض کن اگه بنا شد که مالیات گرفته بشه برای اینکه مثلا خیابانها یا بیابان رو اسم جاده بیابانی رو اسفالت بکنه، خب اگر بنا بشه رسانه اشتباه بکنه و خطا بکنه دیگه پولی در بین نیست که بتونه اون خیابان رو اسفالت بکنن یا بقیه یه برنامه یه عمرانی یا رفاهی که دارن. لذا آیا حجیت به این معناست که اگر میخواد جعل حجیت بکنه فکر اینجاها رو باید بکنه، اما فکر اون قسمتی که مطابقه که نه دیگه، طبق قاعده است، طبق قاعده است و مشکل خاصی نداره. آیا در مسئله حجیت فقط باید فکر این رو بکنه که اگر نقصی پیدا شد چطور جبرانش بکنیم؟ یعنی غرض از حجیت به اصطلاح فعلی ما فقط تعذیر مرحله معذوریته یا نه مرحله اصابه هم خودش یک معنایی داره، نکته‌ای داره که میشه جعل حجیت به لحاظ اون مرتبه بکنه. یعنی نکته حجیت انحصار به صورت خطا نداره، شامل صورت اصابه هم میشه. صحبت اینه، سوالی که الان مطرح اینه، از ظاهر عبارت کفایه که تنجیز و تعذیر رو معنای حجیت گرفته، عرض کردم کرارن و مرارن یه چیزهایی رو خود بنده استظهار میکنم، خودم مسئولش هستم، نسبت نمیدم که مثلا صاحب کفایی اینجور گفته که بعد اشکال بکنن آقایون که مراد ایشان نیست. به هر حال از این که ایشان تنجیز و تعذیر رو با هم به معنای حجیت گرفته، معلوم میشه که ایشون نظرش اینه که جعل حجیت برای هر دو مرحله هست، هم مرحله اصابه هست هم مرحله خطا. این که میگه تنجیز و تعذیر را عرض کردیم، خود ما همین اشکال بیشون کردیم. این اشکال رو مبنای روی این مبناست که اگر اصابه کرد دیگه تنجیز معنا رو رسید به واقع دیگه، جعل در اونجا معنا نداره. پس این سوال رو فعلا اینطور مطرح بکنیم، آیا جعل حجیت به لحاظ تدارک فقط، وقتی میگه این حجته، وقتی میگه رسانه ملی حجته، باید فکر بکنه ممکن است این رسانه اشتباه بکنه، نه اینکه عمدن دروغ بگه، اشتباه بکنه، خبر رو غلط بیاره. مثلا مثالی که زدیم باید مینوشته 30 میلیون تومان مالیات، نشون 3 میلیون تومان فرض کنیم، خب 27 میلیون تومان کمبود پیدا میکنه و این غلط چاپی هم فرض کنیم بوده، اشتباه در خطش خطاتش اشتباه نوشته، به جای 33 میلیون نوشته. وقتی آمد گفت این حجته، یعنی اگر خطایی پیش آمد این از اول باید تدارک بکنه، یعنی معنای حجیت بهش میگن شما که آمدین گفتی این رسانه حجته، باید این فکر بکنی که ممکن است رسانه اشتباه بکنه و اگر اشتباه کرد اون واقعیت کمبودی پیدا میشه، اون کمبود رو باید جبران بکنه، از اول فکر اون جبران باید باشی. اگر راهی برای جبران نداری، میگه اگر پول ندادن ما راه دیگه برای اسفال نداریم، میگن شما جعل حجیت نکن. پس اگر راهی برای جبران نداری، بگید مردم شما برای فهم قانون به این رسانه مراجعه کنی، اگر هم اشتباه کرد شما مکلف به واقعه، اگر گفت اشتباه هم کرد مکلف به واقعه، یعنی حجیت جعل نکن. این جعل حجیت دادم، حجیت اینطوریه، اگر تدارک کرد راهی پیدا کرد، یعنی این رو باید نسب نظرش قرار بده، بالاخره روزنامه است یا فرض کنید فرده، ممکنه اشتباهی مطلبی رو بگه، اگر فکر کرد و تدارک برش تهیه دید که اگر اشتباهی گفت من میتوانم اون اشتباه رو تدارک بکنم، فرض کنید بودجه اسفالت دیگه به این منجر نشه که اسفالت نشه، بودجه های اضطراری داریم، جاهای دیگه داریم، از اون پولها ما اسفالت رو انجام میدیم و لکن میخواییم این رسانه ملی و رسانه دولتی احترامش حفظ بشه، این به عنوان یک مرجع حساب بشه، اشتباهش هم کرد به قول آقایون اشتباه مقبوله، ما این اشتباه رو، اگر معنی حجیت این باشه، در حقیقت حجیت تدارک اشتباه و خطاهاییست که میاد، وقت طبیعتا معنی عدم حجیت هم همینه که تدارک نمی کنه. اگر گفت شما باید به واقع برسید، تدارک نمی کنه، شما دنبال واقعه باش. اگر این روزنامه درست نوشت، خب درست نوشت پولی میگیریم، اشتباه نوشت دو مرتبه میگیریم، فرض کنید 3 میلیون 30 میلیون 3 میلیون نوشت، 27 میلیون دیگه هم میگیریم، چون این رو حجت قرار ندادیم و به اصطلاح اینجور حساب میکنه، میگه ما نکته‌ای نداریم که اگر روزنامه اشتباه کرد دولت اون اشتباهات رو به عهده بگیره، نظام به عهده بگیره. دقت کنید چی شد، ما به عهده نمیگیریم، جای خودش محفوظه، حق خودش محفوظه. اگر درست بود که واقع به شما رسیده، اشتباه هم بود به عهده نمیگیریم، خود شما مکلف به واقع هستین و اون رو باید انجام بدین. اگر این رو به ما گفتن، ببینید طبق این نظام اجتماعی که در قوانین هست این باید مراعات بشه. نکته فنی پس اینه، نکته فنی رو دقت بکنید، اگر اشتباه رو به عهده گرفت، خطا رو به عهده گرفت و بنا شد از یک راهی هر نحو خطایی بود، مثلا نوشته بود شما باید بچه مثلا فرد از 15 سالگی به دانشگاه بره، اشتباهاً 4-25 سالگی، اگر خطایی در این حد هم واقع شد بتونه تدارک بکنه، می راهی داریم ما که اگر شخصی رو بین 15 تا 25 سالگی دانشگاه نفرستاد، راهی برای تدارک داره، بالاخره باید این فکر بکنه. اگر بگه نه اصلا فکر نکردیم، این موارد نقصی است که بعد قانون باید خودش رو تصحیح بکنه. بالاخره باید موارد نقص در نظر بگیره، موارد کمبود، موارد خطا، موارد عدم اصابه، اینا رو در نظر بگیره. اگر طبق این موارد برای اینها پیشبینی کرد، پیشبینی های لازم رو کرد که اگر این روزنامه دولتی، روزنامه رسمی خطا رفت جبران بشه، این ما میگیم حجیه. جبران نشه میگیم واقعیه. اصلا فرق بین واقع گرایی و حجت گرایی اینه. و لذا کراره هم عرض کردیم این چیزهای الان غربی ها می نویسن یا بعض از این آینه این بعض این شرقی ها ما کردن سعی میکنم با شواهد تاریخی اینا بر اینها اصولا در غرب تصورشون از این مسائل تصور واقع گرایی است، نه حجت. اونا دنبال حجت نیستن و تصور حوزه های ما طبیعتا دنبال حجت گرایی هستن. طبیعتا واقع رو میخوان، لیکن حجت هم نگاه طبیعتا دو نگاه میشه، دو دید مختلف. سر اختلاف دیدگاه هم اینه. من یه وقتی چند بار عرض کردم غربی ها با اینکه بحث های مفصلی در باره کتاب شناسی یا قلقاشون بیبلوگرافی ها ممکن فهرست دارن و زحمات زیادی کشیدن، اما فرض کن زحمات اونها مثل کتاب نجاشی نیست. نه اینکه حالا نجاشی یک زحمت خاصی کشیده، نه اونا دارن، اونا فرض کن کتاب شناسی بر اصلا نسخه و سال چاپ و فلان، کتاب شناسی بر اصلا اینکه این مطالب کتاب رو از کی گرفته، چند درصدش مال خودش، چند در هست اینا. و انصافا هم کارهای خیلی دقیقی انجام دادن، نمیشه این کار، خیلی زحمت کشید. اما دید نجاشی به کتاب شناسی از زاویه حجیته، دید اونها از زاویه واقعیت، دو تا دید. دیدی که غرب الان در مسائل کتاب شناسی داره تماما از زاویه واقع گراییه، اما دیدی که مرحوم نجاشی به کتاب داره از زاویه حجیته، اونم حجیت برای شیعه. آیا این کتاب قابل حجیت هست یا قابل اعتماد هست یا نه؟ لذا تقریبا میشه گفت کتاب فهرست نجاشی مکمل رجاله، چون رجال هم دیدش به افراد کان من رجال ابی عبدالله از زاویه وساقت و عدم وساقت و قبول و عدم قبول خبرشه. خوب دقت بکنه، لذا فرق داره با تاریخ، فرق داره با سیره، فرق داره با ترجمه اشخاص. دید بیشتر زاویه این که آیا این مثلا این امام درک کرده، درک نکرده، ثقه است، کم داره، زیاد داره. حالا که نقل کرده به نحو نوشتاری نقل کرده یا به نحو شفاهی نقل. این نکاتی بوده که در این دو علم رجال و فهرست در شیعه به اونها نظر داشتن. پس این دو دیدگاهه، یه دیدگاه واقع گرایی و یک دیدگاه حجت گرایی. در دیدگاه واقع گرایی فقط شما رو با واقع روبرو میکنه، دنبال عذر و مزر و معذورین اصلا معنی نداره در اونجا. و لذا عرض کردیم در مباحثی مثل طب، مثل فیزیک، مثل شیمی، نجوم، هیئت، حساب، در این مسائل اصلا حجیت معنی نداره، جای حجیت نیست، نکته نیست، احتجاجی در بین، تنجزی نیست، حکمی نیست، یه واقعیت صرفه، مصلحتی نیست که بخواد اون رو جبلان بکنه. و لذا متعارف نیست در فیزیک بگن این مطلب صحیح چون فلانی گفته، اون قبول ندارن چون فلانی گفتن، خود نظر چیه قبول داری نداری، چرا چون فلانی گفته به درد نمیخوره. این روایت طبی هم که ما داریم یا روایت نجوم یا افلاک، اینا هم همش از همین قبیله. اینا هم دنبال واقع گرایی هستن، نه دنبال حجیه.
چه دلیلی داریم که حجیت علاوه بر عدم مؤاخذه تدارک هم اخذ شده باشه؟
خب نمیشه اگه طریق صرف باشیم تو جل، اما اشکال ابن قبه وارد میشه. این اشکال عقلانی، این اشکالیشون، اشکالشون که تعبدی نیست. اگر شما قبول کردین واقع هست و قبول کردین اصابه و خطا هست و قبول کردین مصلحت ملزمه، نه مصلحت از دست شما فوت میشه یا مفسده ملزمه بار میشه، خب میشه جل. چطور ما جل هم جل؟ جل یعنی چی اصلا؟
مؤاخذه نداره ولی تدارک شدنش
بالاخره
اون دلیل اضافه میخواد،
میخواد باید کارش بکنه. چون مؤاخذه یکی از آثاره، مؤاخذه جزء آثاری است که بر تمرده، وقتی مصلحت داره، مصلحت تابع تمرد نیست. ما اینو مفصل توضیح دادیم کرارن و مرارن. یک عده از آثار تابع عنوان تمرد بر نظام، اسیان بر نظام، این اسیان مدنی کلامی، یه نوع آثار مترتب میشه بر اسیان و تمرد، اونها با جهل برداشته میشه، اینا قبوله، با جهل برداشته میشه، با اضطرار برداشته میشه، با اکراه، همین حدیث رفت دیگه، این آثار، اون حدیث رفت نهتایی هم، اون ستای آخرش هم همینطور دیگه، و تیره و حسد مالم ینته و وسوسه فی تفکر فی الخلق، اینا برداشته میشه، مؤاخذش برداشته میشه.
شما فرمایید با وجود آثار وضعی برداشت جبران میشه؟
باید یک آثار خاص خودش باید جبران بشه. آثار وضعی هم یک چیزی است که تکوینی است، اونا جبران نمیشه مگر اینکه باز یک مصلحت اولیاری در نظر بگیره. یعنی اون اثر بار میشه، اگر واقعا این شرابه اون اثر خودش بار میشه. اما به خاطر اینکه این مطلب رو یک نفر، این میاد شارع مقدس یک مصلحت اعلایی رو که کس رو انکسار میکنه، این باید یک کس رو انکسار بشه، ولی خب نمیشه که مفسده بار بشه. بلذا امثال ابن قبه معناش این نیست که حجیت، یعنی اینا دنبال واقع گرایی هم مثل غربی ها کلان هستن. یه عباراتی غربی کشم یک شب پیش من بود، گفتم خودتو معطل نکنم، شما دنبال واقعگرایی هستی، ما دنبال حجتگرایی، دو یه امر واضحه دیگه، اینقدر بحث نمیخواد که شما بیاید برای من بحث کنید. دنیای امروز آمده تو این مسائل، حتی مسائلی مثل تفسیر و احکام، اینا رو میاد از همون زاویه واقعگرایی نگاه میکنه، بذار خب براش مشکل داره دیگه. اما شما وقتی اون از زاویه حجت نگاه کردین زاویه دیگریه. تا اینجای بحث خیلی خوب، قبول. بحث این است که بحثی که الان میخواییم باز بکنیم، آیا این زاویهی که به اسم حجیته که عرض کردیم، حالا یکی از این مبانی که گفته شد، آیا در صورت موافقت هم جعل هست توش یا ندیه؟ چون من خود من سابقا میگفتم که در صورت موافقت دیگه معنا داره جعل باشه، اصابه معنا داره جعل باشه، لیکن ظاهر این عبارت کفایه که تنجیز و تعذیره در صورت موافقت هم جعله. حالا این نکته اینه، حتی در صورت موافقت هم جعله. خب این چیجو، این پس بحث این است که فقط در صورت مخالفت یا در صورت موافقت هم جعل تصور بشه، که ما توضیحی که اجمالا سابقا در بحث گذاشته، در صورت موافقت اثر حجیت تنجزه. بحث کنیم در نظام قانونی خود تنجز یک محور خاصی، یک مرحله خاصی. مراد مثلا بگیم در کفایه که نمیده گفته تعذیر، گفته تنجیز و تعذیر. عرض کنم خود کفایه این شرح نداده، تا اونجایی که من الان تو ذهنم مراجعه تازه کردم در شورایی که بحث یادم میاد، بحث از این زاویه مطرح، این یه استظهار شخصی ها، خود من مسئولم، کسی هم بخواد اشکال بکنه خود من صافم میگیم که این برداشت شخصی. و این بحث رو ما به این صورت مطرح میکنیم که آیا در باب حجیت فقط در مورد خطا و اشتباه تدارکه، یا به هر حال حجیت قابل جعل حتی در صورت اصابه. لیکن چیزی که در صورت اصابه جعل میشه تنجزه، و در صورت خطا هم تعذیر، عذره. سوال روشن شد؟ اصل سوال اولا روشن بشه. آیا در جایی که مصیب بود باز هم جعلی داره یا نه دیگه اصلا در اونجا جعل نداره؟ انصاف قصه رو اون مبانی که گفته شد در باب حجیت، انصافا خب این نکتهش فهم میکنه. مثلا کسی که قائل جعل بدل یا جعل مماثله، حالا بنابراین که یکی باشه یا فهم بکن که اخیرا عرض کن، کسی که قائل به جعل بدل یا مماثله در معنی حجیت، در صورت اصابه دیگه معنی داره دیگه، خدا سید بون دیگه جعل بدل معنی داره، نه جعل مماثل معنی داره، نه جعل بدل. وقتی رسید به واقع معنی داره که بدل واقع برات قرار بده، خب خود واقع رسید. اگر در جعل حجیت به معنی حجیت معنی جعل مماثل گرفت، دیگه خواهی نخواهی در صورت اصابه جا نداره دیگه، مثلا تصور حجیت در صورت اصابه نمیشه. کسانی که مثل مرحوم ناینی و اینها قائل به تطبیق کشفن، انصافا اونجا هم دو احتماله، لکن اوفق به اون مبنا این است که در صورت اصابه قائل به جعل نباشه، چون میخواد تطمیم بکنه کشف رو. وقتی این کشف ولو ناقصه شما رو به واقع رسون، چرا بیاد تطمیم بکنه؟ چه نکته داره تطمیمش رو؟ حالا کاشف شما 70% بود، اما شما رو به واقع رسان، چرا بیاد بگه 90%؟ بابا رسیدیم به واقع. اینم که من سابقا اشکال میکردم که در صورت تنجیز نباید ایشان متعرض حجیت بشه، بیشتر روی این مبنا بود. سابقا من چند بار این مطلب رو گفتم، بیشتر روی مبنای تطمیم کشفه. انصافا روی مبنای تطمیم کشف، انصافش اینه که احتمال عکسش هم هست، اما انصافش اینه که روی مبنای تطمیم کشف، تطمیم کشف رو باید قرار بدیم برای جایی که مخالف با واقعه. اگر مطابق با واقع بود به نظرم لغوه. بیاد بگه من کاشف 70% 90%، او چه نکته در قرار بود؟ شما که به واقع رسیدین با کاشف 70% به واقع رسیدین، چه نکته داره بیاد اونو تعبدن 90%ش کنه؟ چون از کمی اعتبارات قانونی نکته میخواد، بدون نکته جعل اعتبار لغوه.
خب میخواد استاد اون رو مثل قطع بکنه که حجیتش ذاتیه اوست، از دیده او
چه اثر داره؟
اگه اونجور
نشی که اصلا حجیت نخواهد، چون خود حجیت قدم که اولا ما ذاتی نیم، ذاتیش هم به خاطر اینکه شما رو به واقع میخواب رسیدین دیگه،
چون فهمیدین حجیت دارمدار کشفه، کشف تام باشه حجیته، این هم میخواد تام بکنه ولی او تعب بودن.
چه نکته‌ای داره؟
به واقع رسیدیم که یا نه که بعد بیرون
نه، مراد ما نیست که بدانیم یا نه، اون کسی که میاد جعل میکنه حساب میکنه، من نیست که من بدونم، اون میاد میگه من این خبر رو حجت قرار میدم. یعنی چی؟ ببینید اگر به واقع رسیدیم، خب به واقع رسیدیم که چی من حجت قرار بدم؟ به اصطلاح بعضی ها معتقدن که خود جعل چون یک عمل اختیاری است، خودش ملاکات خاص خودش داره، لذا خود جعل خواهی نخواهی محدودیت داره، اصلا ذاتی جعل، همونطور که ما اخیرا در بحث اعتبارات قانون گفتیم خود جعل محدود میشه. وقتی میگه من خبر زرار رو حجت قرار دادم، یعنی چی؟ خبر زرارم که کاشفه. این معناش اینه که اگر رسید که رسید، که من قرار ندارم، رسید اینه که به واقع من چی قرار دادم؟ اگر نرسید، نه اینکه من بدانم، دانستن اشتباه نشه، دانستن من مهم نیست، اون کیفیت جعل مهمه. وقتی خودش جعل میکنه، طبیعت جعل، اینو من پیروزان باز اضافه گفتیم، یه چیزایی هست در خود تشریح به طور اوتوماتیک یا به قول عربی اون تلقایی به طور خودکار توی تشریح قرار داره. خود تشریح چون ملاکات خاص خودش داره، یک حسابهای خاص خودش داره، این هم توی حساب تشریح رسانه است. همچنان که ما تشریح حکم داریم، میگه واجبه، خمر حرامه، خمر نجسه، این تشریح حکمه، تشریح رسانه هم داریم، اونم قانون دیگه، میگه این روزنامه دولتی هرچی گفت حجته. پس ما یه تشریع حکم داریم، یه تشریع رسانه. تشریع رسانه رو ما اصطلاحاً امروز بهش میگیم حجیت، ما در اصطلاح خودمون حجیت، اماره، حجت و اماره، جعل حجیت. سوال سر جعل حجیته. توی مقام جعل حجیت هم خود جعل خواهی نخواهی قوانین خاص خودش داره. وقتی میگه حجت قوانین چی؟ یعنی با قول مرمانانی کاشف رو تام قرار دادم. کاشف تام یعنی چی؟ یعنی که انما شما علم داریم به واقع رسیم، یعنی چی؟ یعنی اگه شما رسیدین اون دیگه نمیخواد این کار رو بکنه. یعنی خواهی نخواهی خود این جعل رسانه محدود میشه به صورت مخالفت، طبیعتا محدود میشه.
این فرمای شما از نگاه ناظر بیرونی درسته، ولی خود زیاد نگاه ناظر بیرونی نیست. فرمای شما اینه که ما با عینک مهادون بتونیم واقع رو ببینیم، مگه این شدنیه؟ میخوام بگم که شما میگید چه واقع رو میدونیم در این حال تطمیم کرده،
شما از طرف شخص گرفتیم، من از طرف مقنن نگاه میزنم، اون نگاه مهالود مال جناب شخصه،
اصلا وضعیت مال شخصه،
نه اون که جعل میکنه. میدونم اون کسی که میاد جعل، ببینید کسی که میاد جعل حجیت، میگم ابن قبی میگه اصلا جعل حجیت معقول نیست، ابن قبی میگه معنا دیگه این روزنامه قولش حجته، ما میخوام بگیم معقوله بگه قولش حجته، میگه این روزنامه رو حجت قرار دادم، بحثم سر اینه. ناینی میگه وقتی گفت اینو حجت قرار دادم، این تام، کاشف تام، وقتی کاشف تام شد یعنی به طور طبیعی، خوب دقت کنید، حالا شما وقتی میخواید ببینید، نه بعد در حکم، بس در حکم نیست، بس در دلیل جعل، در دلیل حجیت حجته.
ناینی به خاطر این فرمایشو دارم، به خاطر اینکه میگن که فقط قد کاشفه، قد هم مال شخصه،
و هر چیزی که مثل قطع نیست باید تکمیل بشه اعتبارن،
چون ایشون قائل قطع قابل جعل نیست اصلا.
بله.
چون ذاتیه قابله، اما اونی که ناقصه قابل جعله. من دارم این جعل رو توضیح میدم. وقتی آمد گفت ناقص رو قرار دادم و میدونه که ناقص گاهی اصابه میکنه گاهی خطا، طبیعتا تشریعش باید بخوره به حالت خطا نه به حالت اصابه. برین دقت کنید، طبیعتا اینطوره. یعنی معنا نداره وقتی رسید به واقع بگه من این کاشف تام قرار دارم. رسید به واقع دیگه چی اومد قرارش بده؟
اصلا تشریح
شده به واقع برسه. بله، اصلا تشریح شده که جعل شده که به واقع برسه.
اگه نرسید
که بزرد، خب قطعا میدونه که بعضی
مواردم نمیرسه، موارد محسوسی اونا رو کنده نمیبینه.
چرا نمیبینه؟ اصلا جعل حجت به لحاظ اوناست،
همه رو واقع رو میخواد.
دوم ببینید، در باب امارات واقع رو میخواد و لزام کاشف قرار ده، کاشفش ناقصه. صحبتی که هست، حالا ببینید شما دقت کنید، من عرض کردم اون مبنای تطویم کشف به ذهن میاد که این مبنای تطویم کشف جعل حجیت در مورد خطا ببینه، نه دیدن خودش معنای لبی و واقعی جعل، جعل تشریع رسانه. ما یک تشریع حکم داریم، یک تشریع رسانه داریم. الان کلام ما در تشریع رسانه است، نه تشریع حکم. ابن قبه میگه اصلا تشریع رسانه ممکن نیست. این حرف ابن قبه. حکم که ممکنه، رسانه ممکن نیست، چون رسانه گاهی میرسونه گاهی نمیرسونه. این تشریع بر نمیداره. ناینی میگه نه ممکنه و معناش هم عبارت از تطویم کشفه. سوال اینه که این تطویم کشف مطلقاً هست یا در صورت خطا هست؟ چون تطویم کشف تعبد اعتبار، ما دیگه مفصل شد داریم، امر اعتباری جعل میخواد، تعبد میخواد، عنایت میخواد. اگر رسید دیگه جعل نمیخواد، رسید به واقع دیگه جعل چی میخواد بکنه؟ اگر نرسید جعل میخواد. ظاهرن که میگه لا عذر لعهد موالینا فی تشکیک فی ما یرویه اناسقاتنا، این تشکیک فی ما یرویه اناسقاتنا که مطلقه، چه مصیب باشه خبر عدل چه مصیب نباشه، این که اطلاق داره. بحث سر اینه که رسانه یک طبیعتی داره، چون رسانه است اگر شما رسون دیگه معنای حجیت نداره، جل جاش نداره. چرا میخواد بگه؟ میگه شما مثلا تو واقع این واقعا رسیدین، دیگه چی میخواد قرار بده؟
اون مرجزیه.
ها ببینیم اون مبنا عوض شد. لذا من میگم مبنا، اگر آمدیم مبنای کفایه رو گفتیم بله اونجا جعل، چون میگه تنجزم جعل میخواد. روشن شد؟ تنجزم جعل میخواد، تعذیرم جعل میخواد.
حالا که کاشفه، پس
منجزه
برای شما،
نمید
عملش بکنی.
میدونم عمل باید بش بکنیم، اما اگر خودش رسوند دیگه جعل میکنه یا نه؟ جعل یعنی تتمیم، هر جا جعل یک معنایست. مثلا اونجا در باب جعل بدل میگفت یک حکم قرار میده، دیگه حکم نمیخواد قرار بشه، شما به واقع رسیدیم. مثل حرف سنیا، وقتی شما به واقع رسیدین چی باید جعل بدل بکنه؟ چی باید جعل مماثل بکنه؟ این رو مبنای جعل بدن. اون مبنای تنجز و تعذیر و تجیز که ظاهره، که ظاهرن هر دو رو جعل میدونه، ظاهرش هم در صورت اصابه میگه اینجا متنجز شده و آثار تنجز داره و احکام تنجز بار میشه، هم در صورت خطا آثار و عذر داره، احکام تعذیر داره، احکام خودش. خیلی خوب، ما بحث اون سنه که روی مبنای ناینی کدوم یکیه؟ روی مبنای ناینی که تطویم کشفه. البته ظاهر دلیل که اطلاق داره، نمیخوام بگم این کار چیز داره، ظاهر نکتهش که اطلاق داره، بالاخره کاشف ناقص میخواد تام قرار بده. لکن بعید نیست لبن، چون تشریع تشریع رسانه است نه تشریع مثل خمره، تشریع رسانه است، لبن محدود بشه به صورت خطا، لبن به صورت عدم اصابه. چرا؟ چون وقتی که اصابه کرد دیگه جعل معنی چی جعل میخواد بکنه؟ بگه کاشف ناقص تام، چه نکته ای داره؟ برای چی تامش بکنه؟ چون جعل بدون نکته که نمیشه. شما رسیدین به واقع، بله آقا؟
نکتهش نکردین تعلیق ما و از دیگه نه.
بله این نکته حرف بدی نیست، لیکن چون نایمی این مبنا رو قبول ندارن، لذا ایشون حجیت علم رو ذاتی میدن به خلاف اخباری. این حرف اخباری هست، حرف اخباری ها همینه، اصلا حرف اخباری ها همینه. میگه آقا من رسیدم به حکم الله از طریق قیاس، اخباری ها میگن نشاره گفته از قیاس ولو علم پیدا میکنه. این یکی هر این اساس اختلاف اخباری همینجا هم که شما فرمودید تنبه پیدا فرمودید قبل از اینکه من بگم. اخباری ها هر روشونه که شما مکلف به قرآن و سنت هستید، لیکن به شرطی که در بیان ائمه بیاد. اگر شما به قرآن و سنت از راه قیاس رسیدین یا اجماع صحابه رسیدین یا روایات اهل سنت زیاد بود و شما براتون شواهد کافی بود که این مطلب درسته، من باب مثلا اخبار میگن نمیشه
ولو واقعی باشه،
وقتی لزانو حجت علم ذاتی نمیدونن. روشن شد؟ یکی از مبانی اصلا این مبنا که اصولین ما که عرض کردم از زمان مرحوم وحید بهبهانی این مبنا آمد که شیخ هم چون این رو دیگه تقویت کرد تو حوزه های ما دیگه جزو به قول امروزی اصول استاندارد شد، استاندارد علمی شد که حجیت قطع ذاتی. البته خب مثل مرحوم آقای اصفهانی مخالف، ما هم که مخالف، ما هم ذاتی نمیدونیم. دقت فرمودید اینجا رو خوب دقت بکنید، این نکته فنی اینجا. بله اگر شما آمدین اونجا این کار رو گفتین بله میشینه جعل کرده، گفته چه مطابق باشه چه مخالف باشه فقط با اهل بیت، حتی اگر مطابقم بود اینجا معنا داره، لکن این معناش نفی حجت ذاتی علمه، این برگشتش به نفی حجت ذاتی علم، علم زادن حجت نیست. پس اون نکته اساسی که در کلمات قدمای ما بود، البته مراد من از قدما قبل از شیخ، حالا اول استاد ایشون صاحب مفاتیح دیگر هم برام مثل محمد مجاهد، اون بزرگان حرفشون این بود که حجیت علم ذاتی است و مثلا حجیت کشف چون ذاتی نیست با تصمیم که بحث سر این است که اگر ما اون مبانی رو قبول کردیم، حجیت علم ذاتی گرفتیم، اون مبنا رو اگر قبول کردیم، اگر آمد تطمیم کشف کرد، این تطمیم کشف به لحاظ اصابه هم هست یا نه فقط به لحاظ خطاست، نه اینکه ایشون خطای شما رو دیدی یا شما میدونید، نه تو مقام جهل. ببین تو مقام جهل یه دفعه میخواد بگه این روزنامه حجت، این باید این حساب بکنه که روزنامه غلط هم چاپ شد این حجیت داره، اما اگه ثواب چاپ شد یعنی چی دیگه؟ معنی نداره که ثوابش رو بگه. تطمیم کشف آیا شامل ثواب و خطا هر دو میشه یا نه؟
پس این خطا میخواد چی رو تطمیم کنه؟ اصلا خلاف واقعی که چی؟
خب میخواد بگه واقع همین الان شما به واقع رسید.
نمیشه تصویب که آقا؟
تصویب نمیشه، نه به معنای تغییر نمیده، کاشفتون تامه، شما حجت دارین کاشف تام دارین.
پس بگیم معنای تطمیم اینه که خودت رو به واقع رسیده بدان، اینکه واقعا هم به واقع رسیده
نه رسیده باشی،
پس شامل هر دو میشه آقا.
از کلم روی تطمیم کشف میشه دو قائل به هر دو شد، نه اینکه نمیشه، اما انسبش اینه که به صورت مخالفت باشه، ولی بگونم میشه اشکال نداره. اصلا اگه نوار گوش بکنین من همونجا عرض کردم که اونم میشه. بیاین روی مبنای بعدی که مصلحت سلوکی بود که عرض کردیم ما مثلا تقریب کردیم، خلاصه مصلحت سلوکی که برای اون شیخ فرمودن که ما عرض کردیم، حالا تقریب خودمون، حالا کار ما حجیت رو یه پدیده اجتماعی اصولا گرفتیم، ربطی به کشفش هم ندادیم، چون حجیت تابع مسئله قانون و حکمه، حکم قانون هم یک پدیده اجتماعی است، فرد به ما و فرد قانون نداره، لذا زاویه دیده به حجیت از زاویه اجتماعی است و این مبنای این که یک حجیتی میخواد قرار بده، این از این زاویه است که برای یک امر اجتماعی برای اون خودش یک مصلحت و مفسده تصویر بکنه. مثلا رجوع به رسانه ملی رو خودش یک مصلحت بدونه، ولو این رسانه اشتباه هم بکنه، این رسانه ملی باید تقویت بشه، وجود دستگاه قضایی و قضا برای رفع خصومت در جامعه خوبه، حالا قاضی 90% مطابق واقع، 10% مخالف واقع. علاکل دقت کنید، منشأ حجیت قول قاضی رفع خصومت از جامعه است، یعنی جامعه رو نگاه کرده، مصلحت جامعه نیست که درش خصومت باشه، مصلحت جامعه درش آرامش. دقیقه این در رسانه ملی هم همینطوره، مصلحت جامعه. و لذا عرض کردیم ما باید دو تا مصلحت تصویر بکنیم و اشکال ابن قبه یک مصلحت تصویر کرده، یکی مصلحت شیء فی نفسه، یکی مصلحت این شیء، این حکم در ضمن قانون اجتماعی، در ضمن نظام اجتماعی. فرض که مصلحت شیء فی نفسه این عبا مال منه، خب طبعا ملکیت فرد داره، مصالح خودش. اما اگر قاضی آمد گفت این عبا مال دیگری است، به لحاظ فردی مفسده بار شده چون عبای منه گرفتن، اما به لحاظ اجتماعی که خصومت برداشته شده، نزاع برداشته شده، جامعه آرامش پیدا کرده، به این لحاظ مصلحت داره. و اگر آمد گفت قول قاضی حجته، این معناش اینه که من یک مصلحت اجتماعی رو دیدم، اصلا معنای حجیت اینه. اما اگر آمد گفت قول قاضی حجت نیست، یعنی مصلحت اجتماعی نیدن، اون چی جوری میگه؟ میگه شما بریم پیش قاضی، اگر حکم کردین حکمش خوبه قبول کنین، قبول نکردین بریم قاضی دیگه، قبول نکردین قاضی. میگه این معنی واقع گراییه. اگر مصلحت اجتماعی رو دید، خوب دقت بکنه، این مصلحت اجتماعی این منشأ میشه که اون مصلحت خود اجتماعی مثل صاف بودن دیوار. عرض کردم چطور مثلا صاف بودن دیوار خودش یک مصلحت خاص خودشو داره، اینطور نیست که صاف بودن دیوار ربطی به مسئله مثلا نوع مثلا فصل آجرها داره. یه مصلحتی در اجزای دیوار هست، یک مصلحتی در هیئت اجتماعی. در باب حجیت چون تابع قانونه و قانون تابع جامعه است و وجود انسانی، خوب دقت کنید، وجود انسانی بدون اجتماع نمیشه، یه تصور کلیست و لزام عرض کردم یه تصور کلیست که چون بدون اجتماع نمیشه، اجتماع اقتضا میکنه که فقط حال افراد رو نگاه نکنه، یک حال جمعی هم نگاه بکنه، مثل صاف بودن دیوار. خود اجتماع به ما و اجتماع احکام داره، خودش ملاکات داره، منشأ حکومت مال این ملاکات اجتماعی است. خوب دقت بکنید، این که عبا ملک منه مصلحت خاص، فردی ملک فردی مصلحت داره. اما اگر اختلاف شد، اختلاف میاد تو جامعه، به جامعه ضربه میزنه، حالا میخواد به قتل و قتال منتهی بشه یا نشه، به هر حال اختلاف تو جامعه. وقتی آمد گفت ببینید، گفت جامعه توش خلاف نباشه، این باید فرض دو نفر، سه نفر، پنج نفر بکنه، یه دفعه میاد میگه این عبا ملک توست، این فرض 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 میکنه. اما یه دفعه میاد میگه نه، تو جامعه اختلاف. لذا اصولاً مباحث رسانه‌ای، تشریع رسانه، خوب دقت کنید، اصولاً تشریع رسانه برای مسائل اجتماعی، اصولاً یعنی تشریع رسانه، تشریعی که برمیگرده به امارات و حجج و رسانه، به قول قوانینی که در مورد رسانه هست، میگه این رسانه قابل قبول، این ناظر به اون هیئت اجتماعی است. برای فرض کن به قول معروف تسهیل جامعه، آرامش جامعه، وحدت جامعه، جلوگیری از مشکلاتی که پیدا میشه، اون نکات فنی است که در جامعه پیدا میشه. اگر این باشه، ممکن است بگیم که حجیت قابل تعقل هست ولو مطابق باشه، یعنی شبیه مسلک تنجیز و تعزیه. چرا؟ چون اون مصلحت اجتماعی علی کل حال بار میشه. خب دقت کنید، اون مصلحت اجتماعی چه قاضی درست بگه یا باطل بگه، اون مصلحت اجتماعی هست. نهایتش اگر درست گفت مصلحت فردی هم بار شده، اگر خطا گفت مفسده فردی است. اما جعل و نکته، یعنی به عبارت اخرى به اینجا برسیم، نکته جعل نظر کردن به این که در صورت خلاف تدارک ببینه، اگر به این زاویه نگاه کرد، یا جعل به لحاظ تدارک نیست، اصلا اون کار به اون مراحلی است که خودش مترتب میشه، اون نظرش به هیئت اجتماعی است و این هیئت اجتماعی سالم باشه، نظرش به این اصلا. اگر نظرش به این باشه، دیگه به مطابقت و عدم مطابقت نظر نداره دیگه. چون وقتم گذشت، من فقط یک نکته رو عرض بکنم، شاید این روایتی هم که از پیغمبر نقل شده ناظر به این باشه، ادشته هدل حاکم فعصاب فلهو اجران. ببینید، حاکم رو خب به معنی قاضی هم گفتن و به معنی حاکم، این حاکم رمز حکومت، رمز قانون، رمز جامعه است. فعصاب فلهو اجران، یک اصابه به واقع کرده، دو جامعه سالم مونده، و ان اخته فلهو اجران واحد که اون هیئت اجتماعی. در صورت اگه دقت کنیم در این حدیث در صورت اصابه دو تا اجر قرار داده، یعنی کنما در صورت اصابه دو مصلحت داره، اما در صورت خطا یک مصلحت داره. در صورت خطا مصلحت واقع یا مفسده واقع بار میشه، اون از دستش میره مصلحت واقع، لکن مصلحت جامعه و اجتماع و هیئت اجتماعی محفوظ میمونه. فلهو اجر واحد. کلام تتمه داره فردا انشاءالله و صلی